ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در حالی که قرار است توافقنامه همکاری مشترک میان افغانستان و اتحادیه اروپا امضا شود، فرانسه با افغانستان 62 میلیون یورو کمک کرد. این موضوع را با یک گزارش مفصل در آغاز برنامه دنبال میکنیم. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مسلح در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند افزایش یافته است. امروز 26 دلو مصادف است به 28 سال روز خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان. و در یک حمله تازه بر ضد داعش در عراق 13 قمندان این گروه کشته شده است. تفصیل اخبار. درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مسلح در حوزه های دوم و سیوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند افزایش یافته است. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از مقام های امنیتی گزارش میدهد که جنگ شدید دیشب در حوزه سیوم لشکرگاه ادامه داشت که در نتیجه حداقل 2 پلیس سرحدی کشته شدند. ظاهرگل مقبل قمندان لوای 4 نیروهای سرحدی در منطقه بوشان شهر لشکرگاه به رادیو آزادی گفت جنگ به خاطر در این منطقه طولانی شد که شورشیان مسلح در خانه های مردم پنهان شده بودند.
قبلن هم گفته بودم که جنگ خطرناکی روان است. دشمن از خانه ها و سنگر های مردم به حیث سپر استفاده می کنند.
در این حال عبدالجبار قهرمان قمندان اپراتیفی در ولایت هلمند میگوید نیروهای امنیتی افغان این توانایی را دارند که فعالیت های شورشیان را در هم شکنند، اما به گفته وی مخالفین مسلح دولت از مردم به حیث سپر استفاده می کنند. امروز 26 دلو مصادف است به 28 سال روز خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان. 26 دلو در تاریخ افغانستان به نام روز پیروزی خوانده شده و حکومت این روز را رخصتی عمومی اعلان کرده است. انتظار می رود که نشست خاصی با حضور سران کشور، مقامات بلندپایه حکومت و شخصیت های جهادی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شود. قوای شوروی وقت در جدی سال 1358 داخل افغانستان شده و پس از 9 سال حضور در افغانستان با شکست مواجه شده و سرانجام آخرین قوتهایش را در 26 دلو 1367 از افغانستان بیرون کرد. مقامات پلیس هرات میگویند بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر را شام دیروز از ولسوالی غوریان در مرز با ایران کشف و ضبط کردند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات میگوید قاچاقبران 344 کیلوگرم تریاک را در داخل یک موتر سراچه جاسازی کرده بودند و قصد داشتند آن را به ایران انتقال دهند. به گفته آقای ولیزاده این مقدار مواد مخدر پس از یک درگیری مسلحانه با قاچاقبران به دست آمده است. یک پل به طول 100 متر در ولایت خوست روز دوشنبه افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این پل در میان ولسوالی علیشیر و تیریزه بر اساس پیشنهاد مردم از سوی وزارت فواید عامه افغانستان با مصرف 82 میلیون افغانی ساخته شده است. حکم خان حبیبی والی خوست در هنگام افتتاح این پل بر رادیو آزادی گفت
دغه پل چه دیو کال په موده کې
این پل که از سوی وزارت فواید عامه در جریان یک سال ساخته شده نه تنها بخش بزرگی از مشکلات این ولسوالی پر جمعیت را حل می کند، بلکه از لحاظ اقتصادی و رفت آمد موترها و عدم استهلاک موترها و همچنان با وقت رسیدن مردم کمک لازم می کند.
علی شیر از ولسوالی های نامن ولایت خوست است که با وزیرستان شمالی مرز مشترک دارد و نامنی ها جلو اکثر پروژه های بازسازی را در آن ولسوالی گرفته است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. قوای هوایی عراق میگوید در یک حمله تازه بر ضد داعش 13 قمندان این گروه را کشته است. مقام های عراقی گفتند یک ساختمان را دیروز در شهر قایم هدف بمباران قرار دادند که در آنجا نشست قمندانان داعش جریان داشت. گمان می رود که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش در این جلسه حضور داشت، اما درباره احتمال کشته شدن وی جزئیات داده نشده است. اردوی عراق میگوید در مجموع 63 شورشی وابسته به گروه داعش در حمله هوایی نیروهای این کشور کشته شدند. به گفته مقام های عراقی، ابوبکر بغدادی هفته گذشته از شهر عراقی سوریه به یک منطقه در شهر قائم عراق منتقل شده بود. پیش از این گزارش های در مورد کشته و یا زخمی شدن بغدادی رهبر گروه داعش نشر شده بود. تعداد قربانیان حمله انتحاری دیروز در شهر لاهور پاکستان به 13 تن رسیده است. ده ها تن دیگر در این حادثه که شام دیروز در جریان یک اعتراض ادویه فروشان رخ داد زخم برداشتند. خواجه عمران نظیر وزیر صحت ایالت پنجاب میگوید در میان قربانیان این رویداد دو افسر پلیس هم شاملند.
محل رویداد پاکسازی شده است. بر اساس ارقام بین 50 تا 70 تن زخم برداشتند که از ساحه انتقال داده شدند. 8 تا 10 جسد هم منتقل شدند. این ارقام را تا حالا تایید کرده می توانم. در میان کشته ها دو افسر خیلی ماهر پلیس لاهور هم شامل بودند.
گروه جماعت الاحرار که یکی از شاخه‌های طالبان پاکستانی است مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان به امریکا با چالش‌های بیشتر از سوی محاکمین کشور روبرو شد. اگرچه تنفیذ این فرمان در چند ایالت غرب امریکا از قبل مورد تعلیق قرار گرفته، اما یک محکمه ایالت ویرجینیا در شرق امریکا هم فیصله مقدماتی خود درباره لغو برخی اجزای این فرمان را اعلان کرد. یک قاضی این محکمه گفت که وزارت عدلیه درباره این که چرا باید این فرمان بر کسانی که ویزاهای قابل اعتبار آمدن به امریکا را دارند تطبیق شود، کدام دلیل خود را پیشکش نکرده است. و رئیس جمهور امریکا از پالیسی جنجالیش در مورد مهاجرت بار دیگر دفاع کرده است. دونالد ترامپ در یک نشست خبری با جستین ترودو صدر اعظم کانادا در قصر سفید دیروز گفت کشورش نمیگذارد که به گفته وی مردمان نادرست وارد امریکا شوند. در این نشست خبری موضع مخالفت آمیز صدر اعظم کانادا از پالیسی های ترامپ آشکار بود. او گفت که کشورش به پالیسی باز در مورد مهاجرت ادامه خواهد داد و هم امنیت را تقویت خواهد کرد. دونالد ترامپ و جستین ترودو گفتند که امریکا و کانادا روابط عمیق تجارتی و فرهنگی با هم دارند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که قرار است توافقنامه همکاری مشترک میان افغانستان و اتحادیه اروپا امضا شود، فرانسه با افغانستان 62 میلیون یورو کمک کرد. شمار از صرافان تصمیم اخیر ده افغانستان بانک مبنی بر متوقف ساختن چلش بانک نوت های کهنه را عجولانه و باعث تأثیرات منفی در بازار می دانند.
افغانستان بانک برخی کارها را به اجاره انجام می دهد که این کار باعث تشویش مردم می شود. مردم می گویند افغانی بی ارزش شده و در نرخ هم تفاوت به میان آمده است.
نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد می گوید اکثر رسانه های محلی در کشور به علت مشکلات اقتصادی در حالت سقوط قرار دارند. گزارش هم از ملاقات دیروز رهبران امریکا و کانادا خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را فراموش نکنید. با ما باشید. قرار است توافقنامه همکاری های مشترک میان افغانستان و اتحادیه اروپا شنبه آینده در آلمان امضا شود. بر اساس گزارش ها اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان و فدریکا موگیرنی رئیس پالیسی خارجه و امور امنیتی اروپا این سند را امضا کنند. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید که این توافقنامه مشترک برای هر دو جانب خصوصا افغانستان منفعت زیاد خواهد داشت. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
قرار است توافقنامه تحت نام مشارکت و انکشاف روز شنبه 18 فوریه در حاشیه کنفرانس امنیتی منشن میان مقام های افغانستان و اتحادیه اروپا امضا شود. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی و امور امنیتی اتحادیه اروپا این توافقنامه را در حضور رئیس جمهور اشرف غنی با اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان امضا خواهد کرد. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بر رادیو آزادی گفت این توافقنامه در چندین بخش چارچوب همکاری های دو جانبه را افزایش خواهد داد.
هدف از چارچوب یا موافقتنامه ای است که در قسمت تداوم همکاری های اتحادیه اروپا که کشورهای مختلف عضویت از او را دارد در بخش انکشاف و صلح و همکاری های فرهنگی و جامعه مدنی و دیگر موارد، این به اصطلاح یک تمدید تداوم کمک های اتحادیه اروپا است.
اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته که امضای این توافقنامه تعهد اروپا با افغانستان در جریان دهه تحول از سال 2014 تا 2024 را جنبه عملی می‌دهد. برای همکاری‌های جامعه جهانی و اتحادیه اروپا با افغانستان در 4 و 5 اکتبر پارسال در نشست بروکسل توافق شده بود. در این نشست برای کمک‌های 15 میلیارد دلاری با افغانستان تا سال 2020 میلادی تعهد شد. وزارت مالیه میگوید که از امضای این توافقنامه افغانستان خیلی منفعت خواهد برد. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از اهمیت توافقنامه سیاسی و اقتصادی با اتحادیه اروپا جزئیات داد.
به هر اندازه که هماهنگی میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی در قبال تداوم کمک‌ها، تطبیق پروژه‌ها و برنامه‌ها وجود داشته باشد، به همان اندازه به منفعت افغانستان است و در طویل مدت به افغانستان کمک میکنه.
اتحادیه اروپا میگوید که علاوه بر مسائل انکشاف و اقتصاد، توافقنامه با افغانستان برای گفتگوهای سیاسی به شمول مسائل حقوق بشری و به صورت خاص حقوق زنان و کودکان خیلی تاکید میکند. همچنان حاکمیت قانون، صحت، انکشاف دهات، معارف، ساینس، تکنولوژی، مبارزه با فساد پولشویی و همچنان تمویل شبکه‌های تروریستی از مواردی هستند که در توافقنامه درج شده است. اتحادیه اروپا میگوید که امضای توافقنامه این مجوز را برای اروپا و افغانستان میدهد تا در چالش‌های جهانی هم مانند امنیت هسته‌ای، منع گسترش اسلحه هسته‌ای و تغییرات اقلیمی به صورت مشترک کار کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
فرانسه در بخش انکشاف زراعت، انرژی برق، معارف و دسترسی مردم به خدمات صحی حدود 62 میلیون یورو کمک کرد. سفیر فرانسه در کابل میگوید تعهدات صورت گرفته با افغانستان عملی می شود و این کمک هم بخشی از تعهدات است که عملی شده است. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان این کمک فرانسه را مفید خوانده گفت این پول در عملی کردن پروژه های مختلف در ولایت های کابل و کاپیسا به مصرف خواهد رسید. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حکومت فرانسه می گوید به کمک هایش در بخش ملکی به افغانستان دوام می دهد و در این زمینه تعهدات صورت گرفته عملی خواهد شد. فرانک وستری چیار سفیر فرانسه در کابل همراه با اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز دوشنبه هنگام امضای تفاهم‌نامه کمک بلایوز 61.5 میلیون یورو به افغانستان گفت این کمک به هدف پیشرفت اقتصادی، ایجاد فرصت‌های کاری و از بین بردن فقر صورت گرفته است. ما در بخش‌های کمک به افغانستان با تعهدات ما ایستاده‌ایم. این کمک‌های ما در بخش‌های مختلفند مانند معارف، زراعت، برق و صحت.
de santé, de coopération agricole et d'éducation qu'aujourd'hui je vois se réaliser.
اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان در کنار قدردانی از کمک فرانسه گفت این پول در ولایت های کابل و کاپیسا برای تطبیق برخی پروژه ها به مصرف خواهد رسید. وای درباره این پروژه ها برخی معلومات دیگر هم ارائه کرد و گفت
34% از این مبلغ 62 میلیون یورویی که در حدود 20.7 میلیون یورو میشه در سکتور انرژی و مبلغ 25.4 میلیون که تقریبا 41% تمام مجموعه از این پول میشه این در سکتور زراعت و به این رقم 9.7 میلیون روی از این بخش صحت و 4 میلیون از این به معارف اختصاص داده شده.
وزیر مالی همچنان گفت بخشایی که این پول به مصرف میرسد از اولویت های دولت افغانستان نیز است. در همین حال شمار از کارشناسان اقتصادی از چنین کمک‌های بلایوز کشورهای خارجی استقبال کرده و می‌گویند برای مصرف این کمک‌ها باید یک مکانیزم وجود داشته باشد. نورالله عرفات صاحب‌ها یکی از این کارشناسان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت نبود مدیریت خوب و نبود شفافیت در حسابدهی از عوامل هستند که چنین کمک‌ها به گونه درست به مصرف نمی‌رسند.
متاسفانه
بعضی وقتها به نسبت نداشتن مدیریت خوب و بیروکراسی این مشکلات به میان میآید و اگر ما اداری خوب داشته باشیم و کمک هایی که میآید خوب اداره شود و یک سیستم قوی و شفاف نظارتی وجود داشته باشد ان شاء الله هیچ مشکلی را نخواهیم داشت.
ان شاء الله
آقای ساپای از حکومت میخواهد تا برای مصرف پول کمک های خارجی اشخاص پاک و عاری از فساد گماشته شوند. این کمک در حال صورت میگیرد که برخی ادارات افغانستان به نسبت نبود ظرفیت و مصرف نکردن بودجه مورد انتقاد قرار دارند و ولسی جرگه نزدیک به 4 ماه پیش 16 تن از وزیران را به دلیل عدم مصرف بیش از 70% بودجه انکشافی استیضاح کرد که سرانجام 7 تن این وزیران سلب صلاحیت شدند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که فرانسه با افغانستان 62 میلیون یورو کمک کرده است. از این پول در بخش انکشاف زراعت، انرژی برق، معارف و دسترسی مردم به خدمات صحی استفاده خواهد شد. از سوی دیگر شمار از صرافان افغان میگویند تصمیم عجولانه و یکبارگی افغانستان بانک برای متوقف ساختن چلش بانکنوت‌های کهنه و فرسوده در بازار پول تأثیرات منفی وارد کرده است. این اعتراض در حال مطرح می شود که حدود 2 هفته قبل دی افغانستان بانک اعلان کرد که پس از پایان سال جاری هجری شمسی بانکنوت هایی که بر روی آن چیز چرب شده باشد و یا هم رابر تیپ شده باشند در بانک های افغانستان قابل تبادله نمی باشد. آگاهان می گویند حکومت باید تلاش کند تا برخی از کارهای تجارتی و خرید و فروش از طریق بانک ها صورت گیرد تا از کهنه شدن پول ها جلوگیری شود. باز هم نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
شمار از صرافان افغان به خصوص صرافان سرای شاهزاده کابل می گویند تصمیم برای بی‌اعتبار کردن بانک نوت های کهنه و لابرتیب شده پس از پایان سال روان هجری شمسی بر مارکت پول به خصوص در تبادله اسعار تأثیرات منفی وارد کرده است. این صرافان این اعتراض را به مقام های دی افغانستان بانک در مقر این بانک بیان کردند. امین جان خوستی و حاجی زیرک دو تن از صرافان سرای شاهزاده کابل در این باره گفتند افغانستان بانک برخی کارها را به اجاره انجام می دهد که این کار باعث تشویش مردم می شود. مردم می گویند افغانی بی ارزش شده و در نرخ هم تفاوت به میان آمده است. ما مخالف این پروسه هستیم. این برای مردم نیست. باید در اول زمینه آگاهی دهی به مردم فراهم شود تا در حفظ پول کمک شود. این در حالی است که حدود 2 هفته پیش در افغانستان بانک اعلان کرد که پس از پایان سال روان هجری شمسی بانکنوت های کهنه و یا بانکنوت هایی که روی آن چیزی چرب شده باشد و یا هم لابرتیب شده باشد در بانک های افغانستان قابل تبادله نمی باشد. محمد قاسم رحیمی معاون افغانستان بانک در مراسمی که به همین مناسبت دایر شده بود گفت پس از پایان سال روان هجری شمسی تنها بانکنوت هایی که روی آن چیز چرب شده باشد و یا رنگ شده باشد و یا هم سوراخ شده باشد در بانک‌های افغانستان قابل تبادله نمی باشند.
پولای مندرس و کونه محدودیت زمانی نداره. آماده هستیم او را تعویض بکنیم و 30 اوت 1395 صرف برای پولهای نامناسب است که هموطنانمان برخورد درست نکردند تا یک مدت بتیم که هموطنانمان این پولا را بیارن.
سیف الدین سیحون کارشناس مسائل اقتصادی میگوید این مشکل تا زمانی وجود خواهد داشت که اقتصاد افغانستان پیشرفت لازم نکند. آقای سیحون برای رادیو آزادی گفت اگر خرید و فروش اجناس و مسائل تجارتی از طریق بانک ها صورت گیرد بانکنوت ها زودتر کهنه نخواهند شد. بانکنوت های افغانستان بعد از سال 2001 به گونه معیاری به چاپ می رسد. در سالهای اخیر برای جلوگیری از جعل در این بانکنوت ها نشانه های جدید هم جا داده شده است. بر اساس معلومات دی افغانستان بانک تنها در سال 2014 میلادی حدود 100 میلیارد افغانی به چاپ رسیده است. به گفته مسئولان در این بانک سالانه به ارزش 3.3 میلیارد افغانی بانکنوت های افغانستان به اثر بی‌توجهی از بین برده می شود. بر اساس گفته های این مسئولان هر سال از طریق شعبات مرکز و ولایتی دی افغانستان بانک 3 میلیون افغانی بانکنوت های نامناسب جمع‌آوری و سوزانده می شود. مقام های افغانستان بانک میگویند جمع‌آوری بانکنوت های نامناسب به این هدف صورت میگیرد تا مردم بانکنوت ها را به گونه درست حفاظت کنند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش ها و برنامه های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
دوستان عزیز از همراهیتان تشکر میکنیم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی با من کمک و همکاری دارد. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله درباره افغانستان در مورد آن عده از مهاجران افغان تمرکز کرده که به تازگی در نتیجه فشارهای پاکستان دوباره به افغانستان بازگشتند. گاردین به استناد گزارش دیدبان حقوق بشر نوشته است که کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نتوانسته با نکوهش کمپاین بدرفتاری پاکستان با مهاجران افغان از آنان حمایت کند. در نتیجه این کمپاین هزاران تن از افغانها یا خودشان پاکستان را ترک کرد دان یا اینکه اخراج شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر، حکومت پاکستان سال گذشته با افزایش فشار بر مهاجران افغان دستور داد که این کشور را ترک کنند. در نتیجه فشارهای پاکستان از ماه جون سال گذشته به این سو نزدیک به 600 هزار افغان مجبور به ترک این کشور شدند. گاردین در ادامه نوشته است از هنگامی که پاکستان این را اعلام کرده است، مقامهای پاکستانی به پالیدن خانه‌های افغان‌ها آغاز کردند. به نوشته گاردین، قصه های از بدرفتاری پلیس پاکستان و نیز گرفتاری های خودسرانه نیز شنیده شده است. روزنامه همچنین به گزارش های دست یافته که به اساس آنها بسیاری از محله هایی که برای چندین دهه به افغان ها جای داده بودند به طور ناگهانی با آنان پشت کرده و قراردادهای خانه هایشان را هم فسخ کردند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود در مورد مهاجران اخراج شده از پاکستان نوشته است که کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان باید روند اخراج افغانها را از این کشور متوقف بسازد و بگذارد که افغانها به خوشی خود از این کشور بیرون شوند. بسیاری از افغانهای اخراج شده از پاکستان در داخل افغانستان هم با مشکلات زیاد روبروستند. بسیاری از این افغان‌ها به علت ناامنی‌ها به مناطق اصلیشان رفته نمی‌توانند و در حومه‌های شهرهای بزرگ در یک وضعیت بسیار ناگوار به سر می‌برند. نشریه کانادایی دیجیتال ژورنال به کشته شدن غیرنظامیان افغان در ولایت هلمند توجه کرده و نوشته است که مقام‌ها و باشندگان محلی مدعی‌اند که در ولسوالی سنگین این ولایت در بمباران هفته گذشته نیروهای آمریکایی 22 فرد ملکی که بسیاریشان زنان و کودکانند کشته شدند. اما یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که در مورد این ادعاها تحقیق میکنند. این در حال است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در کابل امروز یکشنبه تأیید کرد که در این بمباران هوایی حداقل 18 فرد ملکی کشته شدند. پیش از این مقام های هلمند گفته بودند که در نتیجه بمباران هوایی علیه اهداف طالبان در سنگین و مخالفان مسلح تلفات وارد شده است.
نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو گفت اکثر رسانه های محلی در کشور در حال سقوط قرار دارد. بررسی های این اداره نشان می دهد که مشکلات مالی، عدم دسترسی به اطلاعات و ناامنی ها سبب شده تا بسیاری رسانه های محلی از جمله رادیوها با مشکلات زیاد مواجه شود. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان از سقوط رادیوهای محلی در کشور ابراز نگرانی می‌کند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت همکنون رسانه‌های محلی در افغانستان با مشکلات مالی، عدم دسترسی به اطلاعات و ناامنی‌ها مواجه‌اند.
ما فکر می‌کنم تمام رسانه‌های افغانستان از بزرگترین رسانه که شما حساب بکنین تا کوچکترین رسانه متاثر هستند از چالش اقتصادی که در کل افغانستان بهش دچار است. در موارد حتی معلوماتی که ما داریم یکی از رسانه ها 16 ماه حقوق کارمندانشان را نداده. این نشان می‌دهد که وضعیت چقدر بحرانی است.
با اساس معلومات مقامات افغان همکنون در افغانستان 75 شبکه تلویزیونی و 200 رادیو و صدها رسانه چاپی وجود دارد. حکومت افغانستان و جامعه جهانی همواره فعالیت رسانه های آزاد را یک دستاورد بزرگ می داند، اما نهی می گوید که همکنون این دستاورد حکومت با خطر روبرو است. کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت تجلیل از روز جهانی رادیو در صحبت با رادیو آزادی گفته است که حکومت به خاطر رشد و تقویت رسانه ها متحد است. از سوی هم احسان الله زدران مسئول رادیو رادیو نن اف ام ولایت خوست و رئیس گروپ نن میدیا میگوید دولت و سفارتخانه های خارجی اعلانات را به محدود رسانه ها میدهند و این تعداد رسانه ها تمام اعلانات را انحصار کرده و به همین دلیل مشکلات رادیوهای محلی از لحاظ اقتصادی بیشتر گردیده است.
پولی را که ما در بدل اعلانات به دست می آوریم آن پول از سال 2014 بدین سو وجود ندارد. دو سال می شود که ما بر بنیاد پولهای شخصی رادیو را پیش می بریم. اما اگر چنین ادامه یابد رادیوی ما هم با مشکلات زیادی مواجه شده و سقوط می کند. دولت افغانستان، سفارتخانه ها و ادارات دیگر اعلانات زیادی دارند. اما آن اعلانات انحصار شده است.
آقای زدران می گوید اگر این اعلانات تنها در شهر کابل و برخی شهرهای بزرگ دیگر محدود بماند، شاید نگرانی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد به واقعیت بدل گردد. از سوی هم مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد میگوید همگرون فعالیت در رادیو به خاطر داشتن چنین مشکلات متوقف گردیده است. آقای خلوتگر تاکید میکند که حکومت با کاهش دادن مالیات، دادن اطلاعات به وقت معین و تامین امنیت میتواند از سقوط رسانه‌های محلی جلوگیری نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تظاهرات بر ضد فساد در رومانیا برای 13 روز پیهم ادامه یافت. ده ها هزار مظاهرچی مقام های دولتی را به فساد متهم می کنند و از حکومت چپگرای این کشور می خواهند که کنار برود. تظاهرات پس از آن آغاز شد که صدر اعظم این کشور یک فرمان جنجال برانگیز را صادر کرد، فرمانی که نه تنها در داخل بلکه در خارج از رومانیا نیز انتقادهایی را در پی داشت. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
13 روز تظاهرات در بخارست پایتخت رومانیا. ده ها هزار نفر خواهان کنار رفتن حکومت هستند. مظاهرچیان شعار سر داده می‌گویند دزدان استعفا کنید. رسانه های رومانیایی گزارش می دهند که شماره مظاهرچیان تنها در شهر بخارست به 50,000 نفر رسیده است. میخائیل یکی از این مظاهرچیان است.
اگر صبر رومانیایی ها سر رسد، چیز مشابه به رویداد سال 1989 رو خواهد داد، اما بدون خشونت.
این مظاهرچی به انقلاب سال 1989 در رومانیا اشاره میکند که در نهایت منتج به فروپاشی رژیم کمونیستی در این کشور شد. تظاهرات بر ضد حکومت نوپای رومانیا 13 روز پیش زمان آغاز شد که صدر اعظم سورین گریندیانو فرمانی را صادر کرد که در آن برخی از موارد فساد مالی جرم پنداشته نمی شود. پس از تظاهرات ده ها هزار نفر حکومت از اجرایی شدن این فرمان دست کشید. اما این عقب نشینی حکومت ظاهرا پاسخ قناعت بخش به مظاهرچیان نبود. آنها با گسترش دامنه تظاهراتشان شعار می دهند که دیگر بالای حکومت اعتماد ندارند.
برای نخستین بار رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ و صدر اعظم کانادا دیروز در قصر سفید با هم ملاقات کردند. دونالد ترامپ و جوستین ترودو به افزایش روابط تجارتی میان امریکا و کانادا تاکید نمودند، اما اختلاف‌های آشکار در پالیسی مهاجرت میان اداره‌های فعلی امریکا و کانادا به چشم خورد. در این مورد جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور امریکا از پالیسیش در برابر مهاجرت دفاع کرده و تاکید می‌ورزد که به گفته وی به مردمان نادرست اجازه داخل شدن به کشورش را نمی‌دهد. دونالد ترامپ این را در یک نشست خبری مشترک با جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در قصر سفید گفت. وی در ادامه افزود این پالیسی چیز است که به عملی کردن آن پس از برنده شدن در انتخابات امریکا تعهد کرده بود. ترامپ در پاسخ به سوال از جانب یک خبرنگار که آیا مرز شمالی امریکا با کانادا کاملا مسئول است گفت: هیچگاه کاملا مطمئن بوده نمی توانید، اما بر اساس تلاش های مؤثر دیده می توانیم که چنین واقع می شود. اما صدر اعظم کانادا که برای نخستین بار به دنبال آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ با وی دیده است، پالیسی کشورش در برابر مهاجرین به صورت آشکار دفاع کرد. جاستین ترودو گفت که کانادا به پالیسی باز در این مورد ادامه خواهد داد. کانادا همیشه به این باور است که مسئول نگه داشتن کانادایی ها یکی از بنیادی ترین مسئولیت های هر حکومت است و این چیز است که خیلی به آن تمرکز داریم. در این حال ما با پلیسی باز خود در مورد مهاجرین و با توجه به اینکه در مورد امنیت ما معامله نخواهیم کرد ادامه خواهیم داد. رئیس جمهور امریکا در پلیسی شدیدش علیه مهاجرت فرمان اجراییوی را صادر کرد که در نتیجه پابندی روی سفر و مهاجرت شهروندان 7 کشور برای 90 روز به اجرا گذاشته شده است. در نتیجه این فرمان شهروندان ایران، سوریه، عراق، یمن، لیبیا، سودان و سومالیا نمی توانند وارد امریکا شوند. اما محکمه استیناف امریکا هفته گذشته حکم محکمه ابتدایی را به خاطر عملی نکردن این فرمان دونالد ترامپ تایید کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. فیض الله قرداش باز هم در خدمت شما هستم با این مطالب. معرفی یک کتاب اثر خانم جولیا، نویسنده مکزیکی، ترجمه شده به دری سوی دکتر عزیز گردیزی، در مورد کاسبی بردهداران جنسی چیزهایی هم خواهیم گفت. آمادگی ها به خاطر تجلیل از میله گل سرخ در مزار شریف از همین حالا آغاز شده. گزارشی در زمینه. رادیو تلویزیون ملی به تولید و نشر سریال هایی به زبان پشتو و دری اقدام نموده. صحبتی با رئیس تولید رادیو تلویزیون ملی. به سلسله گزارشات فرهنگی معرفی یک بانو شاعر بغلانی را داریم. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
ارگ ریاست جمهوری در یک ابتکار تازه با همکاری دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری و بنیاد اندیشه، سمینار علمی گرامی داشت از 86مین سالگرد وفات علامه فیض محمد کاتب هزاره را به منظور تجلیل از شخصیت و کارنامه تاریخی وی برگزار می کند. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، این سمینار روز پنجشنبه 21 دلو سال روان برای یک روز در ارگ ریاست جمهوری و بعد از ظهر در هتل انترکانتیننتال با حضور صدها تن از اندیشمندان و فرهنگیان کشور برگزار گردید. در این سمینار تعداد از چهره های علمی آثار علمی خود را در مورد شخصیت و آثار علامه فیض محمد کاتب هزاره ارائه کردند. هدف از برگزاری این سمینار معرفی چهره کاتب هزاره برای نسل جدید، مطالعه تاریخ و تاریخ نگاری معاصر کشور بود و شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داده است که بنای یادبود مرحوم فیض محمد کاتب هزاره بر سر مزار وی ساخته شود، که همین اکنون متخصصین در حال مطالعه ساحه و نوعیت بنای یادبود آن می باشد. سه‌شنبه گذشته ارزیابی نشرات خارجی برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این جلسه دکتر کمال سعادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت کمیسیون ارزیابی نشرات خارجی از ورود کتاب و نشریه هایی که محتوای آن مخالف ماده 45 قانون رسانه های همگانی، قانون اساسی کشور، ارزش های اسلامی و منافع ملی می باشد، به صورت جدی جلوگیری گردد. وی خاطر نشان ساخت که همچنان این کمیسیون مسئولیت دارد که از کتاب‌های تاریخی و نایاب که از داخل کشور توسط افراد به خارج انتقال می‌یابد نیز جلوگیری نماید. وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده است از فرهنگیان و هنرمندان افغان که در بیرون از کشور به سر می‌برند حمایت و با آنان همکاری کند. با گزارش آژانس خبری باختر، این مطلب را دکتر کمال سعادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دوشنبه گذشته در ملاقات با دکتر محمد سعید، نماینده فرهنگیان افغان مقیم اروپا، اظهار داشت. دکتر محمد سعید در رابطه با فعالیت‌های علمی، فرهنگی و هنری افغان‌های مقیم اروپا به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ معلومات داده یادآور شد که در این خصوص نهادها و سازمان متعددی که از سوی افغان‌ها ایجاد شده و رهبری می‌گردد فعالیت دارند. دکتر سعادت گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ از طریق اتشه‌های فرهنگی خود در بعضی از سفارتخانه‌های خارجی و از طریق نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای خارجی تلاش دارد تا از فرهنگیان، هنرمندان، مبتکرین افغان حمایت کند و آنان را در پخش و چاپ آثار علمی، فرهنگی و اجرای برنامه‌های هنری مساعدت خواهد کرد.
گرچه در سال روان زمستان با ما قهر است و همه شدت و حدت خود را با بارش های سنگین برف و سردی هوا بر ما تحمیل نموده و اما باز هم آمد آمده بهار و نوروز و هوای معتدلی که در راه است تسلی بر دل مردم رنج دیده و ستم کشیده افغانستان است. همکارم مجیب رحمان حبیبزی از تدابیر خیلی وقت برای استقبال از نوروز و میله گل سرخ در ولایت بلخ و به خصوص در شهر مزار شریف خبر می‌دهد. گزارش کوتاهی در این راستا را از وی می‌شنویم.
مقامات امنیتی در بلخ میگویند که برای تجلیل از نوروز سال 1396 هجری از همین حالا تدابیر امنیتی را در شهر مزار شریف افزایش دادند. عبدالرزاق قادری عامر امنیتی قماندانی امنی بلخ میگوید که در کنار تطبیقات نظامی قوت‌های مسلح در این ولایت هم روزه صدها نیروی امنیتی موظف به اتخاذ تدابیر امنیتی در نقاط مختلف ولایت بلخ هستند. مسئولان امنیتی میگویند تلاشی در کمربندهای امنیتی در بلخ افزایش یافته و در ولسوالی‌ها نیز به نیروهای پلیس و امنیت ملی وظیفه سپرده شده است تا به زودترین موقع جلوه هر نوع فعالیت تخریبی را بگیرند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت بلخ در مورد به آمادگی‌های امنیتی برای نوروز در بلخ میگوید:
تدابیر نوروز است. چک پوینت‌های خود اضافه ساختیم، دستمای خود زیاد ساختیم، پست‌های خود تفریح کردیم. تمام تدابیری که شما می‌بینید ما در داخل شهر تدابیر جدی گرفتیم از خاطر نوروز است.
از سوی هم ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید که جهت تجلیل بهتر از مراسم نوروز سال پیش رو تدابیر خاصی از سوی مقام ولایت بلخ اتخاذ شده و در مورد به انجام میله گل سرخ و جشن نوروز در این ولایت یک کمیسیون متشکل از 8 کمیته نیز ایجاد گردیده است که امور آمادگی‌ها برای نوروز سال پیش رو را به پیش می‌برد. حتی محمد ساهو عامر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در مورد بکار این کمیسیون گفت:
کمیسیون جشن نوروز است که 8 کمیته داره، کمیته تدارکات، تزینات، امنیتی و فرهنگی و غیره. این کمیته ها کار خود آغاز کرده. کمیته های تزینات هم جلسه گرفتن که به خاطر تزیین سرک ها و چوک ها و اطراف روضه اینا کار خود آغاز بکند که جشن پرشکو و جشن بسیار متعالی باشه.
همه ساله با نزدیک شدن سال نو هجری و دو ماه قبل از میله گل سرخ و جشن نوروز تدابیر امنیتی در این ولایت شدید شده و از ورود سلاح جوازدار توسط افراد و اشخاص دولتی و غیر دولتی به داخل شهر مزار شریف از سوی نیروهای امنیتی ممانعت صورت میگیرد. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
تجارت انسان به خصوص خانم ها و دختران میراث تلخی از دوران بردهداری است که امروزه موازی با انکشاف تولید و قاچاق مواد مخدر، بردگی جنسی و فاحشه‌گری نیز به شکل گویا مدرن آن ادامه دارد و تاجران خاص خود را هم دارد. خانم جولیا نویسنده مکزیکی که خود این مرحله را تجربه نموده در کتابی با عنوان بردگی، تجارت انسان و عواید میلیاردی مسئله را به تحلیل گرفته و با باور او با اتکا به پروژه حمایت قوانین 175 که در سال 2009 به نشر رسید نوشته است که 166 کشور جهان در مورد تجارت با انسان و روسپیگری هیچ قانون و مقرراتی ندارند. این نویسنده در کتاب خود تاکید دارد که فاحشه‌گری بدون تقاضا اصلا نمیتواند وجود داشته باشد. روسپیگری با تمایلات جنسی زنان هیچ ربطی ندارد. بیایید در مورد این مسئله جنجالی مطلبی را که همکارم نظیفه محبوبی تهیه نموده گوش می دهیم.
نویسنده افغان رسول رحیم کتاب مفیدی را که در این روزها بدری ترجمه شده است در سایت آریایی معرفی کرده. این کتاب بردگی تجارت انسان و عواید میلیاردی اثر خانم لدبا نویسنده مکزیکی است که نویسنده افغان دکتر عزیز گردیزی آن را ترجمه کرده است. خانم لدبا کچو ژورنالیست نامدار مکزیکی و برنده جایزه های بین المللی حرفه‌ای در این کتابش که در سال 2010 میلادی پایان یافته است در مورد تجارت انسان و عواید میلیاردیش به تحقیق همه جانبه می پردازد که سالانه به علت فقر اقتصادی، ستم اجتماعی و فشارهای خانوادگی 2 میلیون زن و دوشیزه را طمعه کاسبی بردهداران جنسی می گرداند که از آن جمله دست کم 100,000 تن این قربانیان دوشیزگان خردسال حتی کمتر از 10 سال می باشند. این محقق شجاع در طی یک کار طولانی که اولین ثمره آن کتاب الماس در باغ عدن بود در سال 2005 میلادی انتشار یافت و برای کتاب حاضر 5 سال مشقتبار را اختصاص داد که در هر گام با خطر کشته شدن و مورد تجاوز قرار گرفتنش توأم بوده است. خانم نویسنده پیشاپیش می‌خواهد بر این اعتقاد تأکید کند که فاحشه‌گری بدون تقاضا اصلا نمی‌تواند وجود داشته باشد. روسپیگری با تمایلات جنسی زنان هیچ ربطی ندارد. روسپیگری در اصل اختراع مردان است. اگر مردان در سراسر عالم از تقاضا برای خرید آن دست می کشیدند، در آن صورت می شد قاطعانه گفت که نه، میلیون ها زن و دختر در جهان اختطاف می شدند. نه، با آنها بدرفتاری صورت می گرفت و نه تحت شرایط غیر انسانی در بند و اسارت به سر می بردند. نویسنده نظام اقتصادی حاکم بر جهان را که به پول سر سجود فرود آورده است، فقر و محرومیت که برای میلیاردها انسان انتخاب تامین معیشت شرافتمندانه را دشوار می‌گرداند و ستم اجتماعی زن ستیز و فشارهای درون خانوادگی را عوامل اصلی جلب زنان نگونبخت به این پدیده نفرین شده قرن 21 می‌داند. جناب رحیمی ادامه می‌دهد. دکتر عزیز گردیزی با ترجمه این کتاب کار بی سابقه ای را انجام داده است و با دست کم شخصا ترجمه در مورد چنین موضوع حاد و مهم جهانی از هموطن دیگری ندیدم. دکتر گردیزی در ضمن پابندی به متن با چنان استادی و زبان شیوا بروان این اثر را ترجمه کرده که خواننده کمتر فکر می کند ترجمه زبان دیگر است. اهمیت این کار به موقع دکتر گردیزی از چندین نگاه قابل یادآوری است. نخست، افغانستان یکی از مهمترین کانونهای داغ رقابت خونین جناح‌های جهانی سرمایه‌داری نیو لیبرال است که از حدود 40 سال به این سو جنگ و اختشاش به کشور حاکم بوده. در میزان تولید تریاک در سقف جهانی جایگاه اول دارد. اداره اقتصادی آن بر روایت مقامات رسمی و مؤسسات پژوهشی در دست جنگسالاران، سرمایه‌داران دلال و تجار است. دوم، این که دکتر گردیزی از نخستین فارغان شعبه ژورنالیسم دانشگاه کابل می باشد که با ترجمه این اثر شاز در حقیقت به یکی از تعهدات مهم حرفه‌ایش عمل کرده است. سوم، ترجمه این اثر بیمناک توسط دکتر گردیزی نوع سندشکنی در روال اندیشگی چیز فهمان است و زنگ خطر را به صدا در می آورد. چهارم، گردیزی این اثر بیش از 300 صفحه‌ای را در عمر بالاتر از 70 سال و در یکی از بحرانی ترین مراحل وضع صحی‌اش از زبان آلمانی به فارسی ترجمه کرده است. چند سطر از این کتاب بردگی تجارت انسان و عواید میلیاردی. در مورد تجارت انسان تا هنوز قوانین و هنجارهای قابل اجرای بین المللی به وجود نیامده است. در سال 2009 پروژه حمایت قوانین 157 کشور جهان را در رابطه با فاحشه‌گری مورد تحقیق و پژوهش قرار داد. نتیجه تحقیق آنها بدین سان می باشد. 95 کشور تجارت بر سر انسان و روسبیگری را ممنوع قرار داده است. 76 کشور دیگر تجارت بر سر انسان و روسبیگری را در حد عمل کرد قابل مجازات بالا برده است. 76 کشور دیگر تجارت بر سر انسان و روسبیگری را در حد عمل کرده قابل مجازات بالا برده است. 13 کشور دیگر در مورد طرح قوانین طرف نیاز جامعه ایشان کار می کنند. 6 کشور جهان مجازات بر سر تجارت انسان را وارد قانون مهاجرت گردانیده است. 6 کشور دیگر فاحشه‌گری زیر سن قانونی را ممنوع ساخته است. 166 کشور جهان در مورد تجارت با انسان و روسبیگری هیچ قانون و مقررات ندارند. سپاس بیکران از نویسنده خوب کشور، رسول رحیم که در وضعی سایت آریایی به معرفت این کتاب پرداخته است.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. ژانر شعر، آن هم شعر معاصر افغانستان، در عدم توجه مسئولین و آنهایی که سررشته این رسن سال خورده را به دست دارند، باز هم در مسیر انکشافی خود و به گونه اختیاری نزد شاعران جوان در تحرک است و قالب‌های مختلف آن را پسران و دختران جوان چه در مرکز و چه در ولایات آن را تجربه می کنند. در این هفته سفر فرهنگی و ادبی به ولایت بغلان داریم و صحبت مفصل همکارم بشیر احمد غزالی را با یک بانو شاعر که با معرفت ایشان این گفتگو آغاز می شود توجه نمایید.
سیاموی وایزی هستم، لیسانس زبان ادبیات دارم. من در ولایت بغلان شهر پلخمری تولد شدیم و در بغلان زندگی میکنم.
چند سال میشه که بشیر رو بیاوردی و چی شعرهای دارید؟
من تقریبا از زمان صنف نهم مکتب بودم که به نوشتن آغاز کردم. او زمان یادم میاد چیزهایی که نوشتن میکردم برای خودم هم قابل قبول نبود، تا بر کس نشانشان نمیدادم نمیخواندم. تا یکی صف دوازده مکتب شدم، بعد از نوشتهای من به استادان نشان دادم و اولین بار صف دوازده مکتب بودم که یک شعر مرا به عنوان بهار مجله اتحاد چاپ کرد در بغلان، که من او زمان صف دوازده مکتب بودم. و بعد از دوازده مکتب که امتحان کنکور دادم به پنزه زبان ادبیات دری بغلان کامیاب شدم و خوشبختانه به اتمامش رساندم. و در جریان از این که من محصل بودم زبان ادبیات دری را میخواندم، خیلی برای من کمک کرد، گرچه نخواسته وارد دانشگاه شده بودم، ولی برای من خیلی کمک کرد تا بتانم شعرهای را بگویم که قبول خودم هم باشه، قبول قبول مردم هم باشه.
چند قطعه شعر دارین شما؟
ما دقیقا قطعات حساب نکردیم، که من معمولا ربایی میگم، غزل میگم و مثنوی میگم و تقریبا یک مجموعه است که مجموعه تقریبا 100 صفحه و که 50 ورق شام میشه که هنوز چاپ نشده.
به علت مشکلات اقتصادی حتما نتونستم.
بله، من و مشکل اقتصادی که دارم نتونستم خودم بودجه شخصی خود به چاپ برسانم.
به یک نقطه خوبی اشاره کردین شما، خب نبود امکانات مالی یکی از مشکلاتی هست برای روی شعرها. اینجا شعرهای از طبقه اوناس چطور است؟ زمینه رشد و فعالیت برشان در بغلان مساعد هست نیست؟ یک شاعر زن میتونه که اینجا تبارز بکنه، رشد بکنه یا نمیتونه؟
خب یک شاعر زن که خودمون زن هستم و مشکلات اونا رو درک میکنم، اونقدر کسی برش توجه نمیکنه و یک ارگانه که بسیار قاطعانه اینا رو حمایت بکنه و قاطعانه به اینا وعده بدن که ما میتونیم مجموعی که شما دارین و چاپ برسانیم و شما حمایت بکنیم. متاسفانه تا هنوز در بغلان ما قدر حمایت قاطعی نشدیم.
این زمینه و فضای شعرگویی و یا شعر سرودن برای خانم‌ها در بغلان اینقدر مساعد نمی‌بینید؟
مساعد نیست و به نظر من مقید هم هست.
مشکلات امنیتی برای شعرها نیست اینجا؟ یا محدودیت های از طرف خانواده باشه که چرا شعر میگی یا چطور چنانه؟
خب من خودم شخصا مشکل از طرف خانواده ندارم و مشکلات امنیتی هم گاه گاه اگر باشم اونقدر توجه نمی کنیم، چون جامعه ما همین گونه است و ما مجبوریم که با همین مشکل ها زندگی مراجعه کنیم.
خب میشه که دو قطعه شعر تا بخونید؟
یکی از سرودای من است که در مورد زنها بود و ایره در 8 مارس سال گذشته نوشته بودم، براتون بخونش میگم. دیگر بس است بر دل ما غم نیاورید، دیگر بس است بر دل ما غم نیاورید، زن گفته بر دو دیده ما نم نیاورید، دیگر بس است مردی و مردانگیتان، کافیست مرا به نزد خودم کم نیاورید، دیگر بس است خسته ز ناموس بودنم، در حبس من بهانه محکم نیاورید، دیگر بس است محروم و مظلوم بودنم، دیگر بس است محروم و مظلوم بودنم، سیاسر نگو واژه ماتم نیاورید، دیگر بس است زنده بگور کردنم گذشت، خنجر برای قطع لبانم نیاورید، دیگر بس است بحر فنای تو آه من، دیگر بس است بحر فنای تو آه من، چون مادرم این به زبانم نیاورید، دیگر بس است می شکنم قفل هر قفس، دیگر بس است می شکنم قفل هر قفس، فتوا برای کشتن آدم نیاورید، دیگر بس است بر ضد هر یک ستمگری، دیگر بس است بر ضد هر یک ستمگری، قیام با قلم کنم و بم نیاورید، دیگر بس است بر دل ما غم نیاورید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سریال های تلویزیونی یکی از مصروفیت های شماری از مردم افغانستان است و مردمانی که از کار روزمره خسته می شوند و یا اصلا کاری ندارند و یا دختران و خانم های خانه و حتی اطفال در کشور جنگ زده ما، غذا خوردن و سایر کارها را فراموش می کنند و اما دیدن سریال ها را فراموش نمی کنند. ضرورت سریال ها رادیو تلویزیون ملی را هم وادار نموده که نه تنها به نشر بلکه به تولید سریال ها نیز بپردازند، تا مردم به دیدن سریال های افغانی عادت نمایند، تا سریال های خارجی. دو سریال به زبان های پشتو و دری سیر نشراتی خود را پیموده و تا حدودی مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته. صحبتی در مورد این دو سریال با جناب همایون فیروز، رئیس تولید رادیو تلویزیون ملی افغانستان داریم که امید به آن نیز توجه کنید.
محترم همایون فیروز، رئیس تولید برنامه های رادیو تلویزیون افغانستان، قرار معلوم یک سلسله سریال ها در رادیو تلویزیون ملی تولید شده. اول هدف از تولید این سریال ها چه بود و از طریق این سریال ها چه پیام هایی به مردم میرسد؟
عرض سلام دارم خدمت شنونده های عزیز شما. عرض کنم که رادیو تلویزیون ملی با ابتکار که در این اواخر داشت از طریق برنامه های بیترزازی، دو برنامه سریال، یکی به زبان دری و دیگر هم به زبان پشتو، به نام تلل زمانی و نخوت سیاره، از طریق صفحه تلویزیون ملی به هموطنان ما پیشکش کرد. هدف از نشر این سریال ها مسئولیتی که رادیو تلویزیون ملی در قبال فرهنگ جامعه داره، در قبال روابط با امی یا اجتماعی جامعه داره، او را خواست که خوبتر و بهتر به مردم خود پیشکش کنه. در سریال تلل زمانی و نخوت سیاه خواستیم تا اندازه زندگی مردم خود، روابط با همی مردم خود برملا بسازیم، مثلا از فساد اداری، از غصب زمین و کمبودی هایی که در اجتماع ما هست او را بازگو کنیم.
جناب رئیس،
تلل زمانی چی پیامی را داره به مردم؟ اول ایره و بعد از اون نخود سیاره جداگانه، اگر بگوین که هر دوی زیبا هم شباهت دارن یا یکی پشتو یکی دری همو موضوع است یا پیام های خاصی داره؟
خدمت شما عرض کنم که این دو سریال با هم تفاوت کلی داره، هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ زبان، که یکیش به زبان دری است و یکیش به زبان پشتو. محتوای زبان پشتوی ما یا سریال پشتوی ما تلل زمانی ما را زندگی اجتماعی که در فرهنگ ملیت پشتون ما انعکاس داده شده، به این مفهوم که روابط با همیم از اونا با ته بعض مسائل خورده که بر هم میخوره، یکی از مسائل از عمده از او است تا باشه که پس دوباره ایره نسل آگاه، نسل تحصیل کرده، نسل که آگاه از علوم مروجی حصر و زمان هستن، دوباره همین دشمنی ها و اینا را به دوستی ها تبدیل بسازن تا از کدورت و دشمنی در امان باشن. در مورد سریال نخود سیاه خدمت شما عرض کنم که در این سه حصل عمده مد نظر گرفته شده، یکی غصب زمین است، دیگر فساد یا رشوه است و دیگر روابط اجتماعی ماست که در اجتماع خود زندگی میکنیم.
این دو سریال از طریق کجا نشر شد و کی نشر میشه و مردم چی مثلا برداشتی از این دارن؟ اکثر عمل مردم در مقابل این دو سریال چگونه بود؟
در قسمت ای که برداشت مردم ما از این دو سریال چی هست، ایره تا جایی که از طریق روابط با همی، مثلا از طریق فیسبوک ها یا از طریق ارتباطات جمعی، مثلا موبایل و تلفن اینا بر ما تلفونه، مردم تا اندازه از این دو سریال ما رضایت خاطر دارن، یعنی ایره پذیرفتن.
چی تصمیمی هست؟ چی برنامه هایی دارین که در آینده هم همی سریال ها ادامه پیدا کن و مثل جهان دیگه سریال های ما هم بتانه در جهان دیگه با فروش برسه؟
عرض کنم که جامعه ما، مردم ما، مردم با فرهنگ و با دانش هست، اما زیست با همی روابط ناهنجاره که فعلا دامنگیر مردم ما شده است. مثلا جنگ و انفجار و انتحار و اینا دامنگیر از اینا شدن، تا اندازه مردم ما را تو آرام نمیگذارن. خوب است که این سلسله دوام پیدا کنه. تلویزیون ملی در سال که ما پیش رو داریم، انشالله در سال 96 دو سریال دیگه هم به زبان دری و پشتو خدمتشان پیشکش میکنین، تا باشد که امی غلبه فرهنگی یا به اصطلاح که بتونیم امی اصالت فرهنگ خود پیشکش بکنیم و در پهلوی از او بتونیم زیست با همیره، با هم دیگر، با همه مردم خود یک جا ایره پیش ببریم و مردم ما در سایه امن و امان زندگی بکنن. خدمت شنونده‌های عزیز ما عرض میکنم که تلویزیون ملی، صفحه تلویزیون ملی به عموم ملیت‌های ساکن در افغانستان تعلق داره، میتونن نظریات و پیشنهادات خود خدمت ما عرض کنن و ما برای هر چی خوبتر شدن و فرهنگ جامعه در خدمت از اونا قرار داریم. تشکر از شما.
سلامت باشید. شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صد هم چمن قربان تو قربان تو قربان تو قربان تو